سلام و خسته نباشید، به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان امروز یک شنبه اعلام کرد که به تازگی 141 مهاجر افغان به شمول زنان و کودکان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. به گفته این وزارت، این مهاجرین به مدت 2 تا 5 روز در اسلام آباد بازداشت به سر می بردند. اوایل روز شنبه رسانه های پاکستانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که ده ها زندانی افغان از زندان های این کشور آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در اعلامیه گفته است که بر اساس معلومات مدیریت سرحدی تورخم ننگرهار، این افراد به دلیل نداشتن مدرک قانونی در اسلام آباد پاکستان بازداشت شده و در کمپ معروف به حاجی کمپ نگهداری می شدند. حکومت پاکستان روز شنبه 13 دلو اعلان کرد که دور دیگر از اخراج مهاجرین افغان را آغاز می کند. سازمان کمک مردمی ناروی NPA نیز فعالیت‌های خود را در افغانستان متوقف کرده است. این سازمان امروز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا به آنها اطلاع داده است که بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، تمامی فعالیت‌های مربوط به کمک‌های مالی آمریکا به حالت تعلیق درآمده است. بیانیه می‌افزاید بر اساس تصمیم ایالات متحده، فعالیت‌های ماین‌پاکی با بودجه این کشور به مدت 85 روز به حالت تعلیق درآمده است. این فعالیت‌ها در 12 کشور از جمله افغانستان انجام می‌شد. سازمان کمک‌های مردمی ناروی در این حال تاکید کرده است که روند پاکسازی ماین برای کاهش فقر جهانی، تقویت امنیت و توسعه اقتصادی و ثبات حیاتی است. سکندر مومنی وزیر داخلی ایران میگوید که در حال حاضر حدود 6 میلیون اتباعی خارجی در این کشور زندگی میکنند که بیشترشان افغان هستند. بر اساس گزارشی که امروز یک شنبه رسانه های ایرانی منتشر کردند، مومنی در یک گفتگوی تلویزیونی گفته که حداقل 2 میلیون نفر از این مهاجران خارجی به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند. او تاکید کرد که یکی از اولویت های حکومت ایران اخراج مهاجران غیر قانونی از خاک خود است. این در حالی است که بسیاری از افغان ها در ایران شکایت دارند که با وجود داشتن مدارک اقامت مورد آزار و اذیت و دستگیری قرار می گیرند. و گفته وزارت داخلی ایران در سال جاری حدود 1,100,000 افغان به کشورشان بازگردانده شدند. ده ها مهاجر غیر قانونی که با دستور حکومت ایتالیا به آلبانیا منتقل شده بودند، با دستور جدید محکمه روم به ایتالیا بازگردانده شدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده، یک قایق حامل 43 مهاجر که با دستور حکومت ایتالیا به آلبانیا بازگشت داده شده بود، بر اساس حکم محکمه روم روز شنبه 13 دلو به سمت بندر باری ایتالیا بازگشت. رسانه ها حکم جدید محکمه را ضربه بزرگ به برنامه اداره جورجیا میلونی، صدر اعظم ایتالیا، برای مبارزه با مهاجران غیرقانونی توصیف کردند. ایتالیا بر اساس توافق با دولت آلبانیا 2 کمپ برای اسکان موقت پناهجویان در آلبانیا ایجاد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نیروهای آمریکایی حملات هوایی را علیه یک طراح اصلی گروه دولت اسلامی داعش و دیگر اعضای این گروه دیروز در سومالیا اجرا کردند. ترامپ در بیانیه گفته که این قاتلان را که در غارها پنهان شده بودند پیدا کردند و آنها ایالات متحده و متحدانش را تهدید کرده بودند. او افزوده که در این حملات غارهایی که آنان زندگی می‌کردند تخریب شدند و بدون آسیب رسیدن به غیر نظامیان بسیاری توریست‌ها کشته شدند. شاخه داعش در سومالیا در منطقه پوتلند که با حملات هوایی آمریکا روبروست، بر ضد نیروهای امنیتی سومالیا مبارزه می کند. و تیم ملی کرکت هندوستان امروز یک شنبه 14 دلو در مسابقه فاینل جام جهانی کرکت زیر 19 سال با تفاوت 9 وکت آفریقای جنوبی را شکست داد و به مقام قهرمانی در جام جهانی کرکت زیر 19 سال زنان دست یافت. این مسابقه که به میزبانی مالزی صبح امروز برگزار شده بود، در نخست تیم آفریقای جنوبی برنده قرعه شد و تصمیم به توپ زنی گرفت. این تیم در 20 اوور با از دست دادن تمام بازیکنانش 83 دوش را برای هند هدف تعیین کرد. هندوستان در نیمه دوم در 11.2 اوور با از دست دادن تنها یک بازیکن این هدف را تکمیل کرد و با تفاوت 9 وکت برنده شد. هندوستان در تاریخ این جام با 2 قهرمانی پر افتخارترین تیم جام جهانی کرکت زیر 19 سال زنان می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. در پی اظهارات اخیر برخی از مقامات ارشد طالبان در حمایت از آموزش دختران، شماری از دختران و زنان افغان میگویند که طالبان باید در مورد آموزش آنان اقدامات عملی انجام دهند.
مخکل دینه چه طالبان راشی با خوانزی
قبل از آمدن طالبان من به مکتب می رفتم، اما روز به روز فرصت آموزش از من گرفته می شود. لطفا اختلافاتشان را کنار بگذارند و به ما اجازه تحصیل و کار بدهند.
اختلافات طول پریدی و منتدی دستک رو اجازه را کی؟
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از دیدار برخی از رهبران این شورا در انقره با هیئتی از بنیاد صلح جهانی آمریکا خبر داده است. محمد محقق عضو ارشد این شورا در این مورد میگوید:
اولویت اول ما این است که از طریق صلح و مذاکره قضیه حل شود. چون اگر این قضیه از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است در دراز مدت تبدیل به تحرکات میدانی شود و اوضاع بیشتر از این وخیم شود.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه وارداتی بر محصولات کانادا، مکسیکو و چین را افزایش داد و با تشدید فقر و وخامت بحران بشری در افغانستان، خانواده‌ها تا چی اندازه به فاصله گیری میان تولد فرزندان اهمیت دادند. یک باشنده شهر کابل در این مورد میگوید:
اولاده زیاد هم با زندگی اولاده خوب نیستند، مشکلات برشان پیدا میشه، هم با خانواده‌اش رسیدگی کردن نمیتونه، این همین مشکل کلان هستن.
در نیمه دوم این ساعت برنامه روز هفتم را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. در پی اظهارات اخیر برخی مقامات ارشد طالبان در حمایت از آموزش دختران، شماری از دختران و زنان افغان میگویند که طالبان باید در مورد آموزش آنان اقدامات عملی انجام دهند. به تازگی ویدیوی از محمد نبی عمری، معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که او در حالی که گریه می‌کند می‌گوید که آموزش دختران فرض یا سنت نباشد، بلکه مباح باشد. خداوند ما را هدایت کند. علوم دینی که آزاد هستند باید علوم عصری نیز آزاد شوند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
دیدی خپل اختلاف پر ټول پریدی او مونږ دی د زده کړو اجازه راکی.
این گفته های یک دختر محروم از آموزش در ولایت لوګر است که نمیخواهد نامش به دلیل حساسیت موضوع در گزارش منتشر شود. او میگوید که رهبری طالبان باید در مورد آموزش دختران اقدامات عملی را روی دست گیرد. او روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مخکل دینه چه طالبان راشی با خوانزی
تا قبل از آمدن طالبان من به مکتب می رفتم، اما روز به روز فرصت آموزش از من گرفته می شود. هر بار یکی از مقاماتشان چیزی می گوید و دیگری چیز دیگر. یک حرف مشخص ندارند. لطفا اختلافاتشان را کنار بگذارند و به ما اجازه تحصیل و کار بدهند.
اختلافات طول پریدی و منتدی دستک رو اجازه را کی؟
یک دانشجوی سابق رشته حقوق و علوم سیاسی با انتون کندوس که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش ذکر شود، نیز نظر مشابه دارد.
خبرونو که اورم چی یو چارواکی خبگان
در اخبار میشنوم که گاهی یک مقام طالبان اظهار تاسف میکند و میگوید که آموزش حق دختران است، اما گاهی مقام دیگر چیز متفاوت میگوید. این ابراز تاسف ها چی فایده برای ما دارد؟ ما اقدام عملی میخواهیم. مردم عادی هم میتوانند احساساتشان را بیان کنند، اما طالبان باید تفاوت خود را در عمل نشان دهد، اختلافاتشان را کنار بگذارد و به ما اجازه آموزش بدهد.
با تازگی ویدیوی از محمد نبی عمری، معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود و او حین سخنرانی در رابطه با آموزش زنان گریه می کند، واکنش برانگیز شده است. عمری می گوید اگر آموزش دختران فرض و سنت نباشد بلکه مباح باشد، خداوند ما را هدایت کند. وقتی علوم دینی آزاد است، باید علوم عصری نیز آزاد باشد. یکی از منابع در وزارت امور داخلی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که او این اظهارات را به تاریخ 8 دلو در ولایت خوست در یکی از مدارس دخترانه مطرح کرده است. پیش از این شیر محمد عباس استانگزی معین وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز گفته بود که ممنوعیت آموزش دختران ربط به مسائل شرعی ندارد. بعد از اظهارات اخیر عباس استانگزی در پیوند با آموزش دختران، شماره از رسانه‌های داخلی و فعالان شبکه‌های اجتماعی در مورد بیرون شدن او از افغانستان گزارش دادند. اما عباس استانگزی در صحبت با رادیو آزادی گفته است که در افغانستان است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران افغان ممنوع شد و آنها را از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی نیز منع کردند. شماره از فعالان آموزش از جمله صلاح الدین سعیدی میگوید که مخالفت طالبان با آموزش دختران یک اقدام غیر شرعی است.
یو د عادی خلقو شکایت ده او یو د چارواکو او
یکی شکایت مردم عادی است و دیگر شکایت مقام های طالبان است. نظریات، روایات و فهم آنها که در مورد موضوع حق است بدون سخن عمل نیاز است. هرچند آنها یک حاکمیت مشروع نیستند، اما باز هم فرزندان این کشور را از آموزش محروم کردند. این گناه و خطای غیر انسانی و اسلامی است. ملت میفهمد و تاریخ آن حرکت سیاه و ناروا را خواهد نوشت.
غیر اسلامی عمل ده.
گفتنی است که در طول بیشتر از 3 سال گذشته حاکمیت طالبان در افغانستان، جامعه جهانی، متحدان و به ویژه کشورهای اسلامی بارها اعلام کردند که باید حقوق اولیه از جمله آموزش را بدون تأخیر برای دختران افغان فراهم کنند. اما طالبان ادعا کردند که حقوق همه به ویژه زنان در چارچوب قوانین اسلامی تامین است. ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما به مناسبت روز جهانی آموزش در 24 جنوری سال روان گفت که افغانستان تنها کشور در جهان است که در آن دختران به گونه آشکار از آموزش منع شدند و میلیون ها دختر از این حق اساسی محروم هستند که این یک فاجعه و تراژدی است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از دیدار برخی از رهبران این شورا در انقره با هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا خبر داده است. محمد محقق عضو ارشد این شورا و از اشتراک کننده ها در این گفتگو امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حل قضیه افغانستان از طریق مذاکره اولویت شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این در موارد مشابه گفته که این چهره ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند و افزوده که حکومت طالبان فراگیر است، آنچه که مورد قبول مخالفان آنان و جامعه جهانی نیست. بیایید بیشتر از همکارم بشنویم.
هیئت از بنیاد صلح جهانی آمریکا یا Global Peace Foundation با شمار از سران شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان دیدار کرده است. این نشست روز شنبه اول فوریه در شهر انقره ترکیه صورت گرفته است. عبدالرشید دوستم، محمد محقق، الماس زاهد و بصیر انور از اعضای رهبری شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این دیدار روی اثرگیری روند صلح افغانستان و تلاش‌ها برای دستیابی به صلح واقعی و شکل‌گیری یک حکومت فراگیر گفتگو کردند. محمد محقق از رهبران سابق جهادی و عضو ارشد این شورا روز یکشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت در این گفتگوها یک بار دیگر بر حل قضیه افغانستان از طریق صلح و مذاکره تاکید شده است.
طرحهای خود برای صلح برای از اونا گفتیم که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان این اقدامات و این طرحها را درباره صلح و مذاکره بین الافغانی دارند. اولویت اول ما این است که از طریق صلح و مذاکره قضیه حل شود. چون اگر این قضیه از طریق مذاکره حل نشود، ممکن است در دراز مدت تبدیل به تحرکات میدانی شود و اوضاع بیشتر از این وخیم شود.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان همچنان در وبسایت خود به نقل از این هیئت آمریکایی گفته که حکومت دولت دونالد ترامپ قضیه صلح در افغانستان را جز برنامه‌های دولت خود قرار داده و رنج و درد و مشکلات مردم افغانستان را به خوبی درک می‌کند. بنیاد صلح جهانی آمریکا یا Global Peace Foundation اما تا کنون در مورد این دیدار معلومات نداده است. بر اساس وبسایت بنیاد صلح جهانی، این بنیاد بیشتر در زمینه ترویج صلح و عدالت در جهان فعالیت می کند که با برگزاری برنامه ها و رویدادهای مختلف به دنبال افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ صلح است. خواستم در مورد این گفتگوها نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بپرسیم، اما به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما مجاهد پیش از این در موارد مشابه گفته که این چهره ها نزد مردم افغانستان آزمایش شده هستند و افزوده که حکومت طالبان فراگیر است، آنچه که مورد قبول مخالفان آنان و جامعه جهانی نیست. با این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند تنها راه حل افغانستان وحدت میان خود افغان هاست و ایجاد صف واحد میتواند به مشکلات کشور نقطه پایان دهد. آصف ورده کارشناس سیاسی بر رادیو آزادی گفت
ما افغان ها اگر راستی افغان هستیم، شرافت داریم، علمیت داریم، احساس افغانی و اسلامی داریم، صف واحد، سنگر واحد، حلقه واحد و تا که ما بین خود این رقم اتنای بی جای میکنیم، گناه هیچ کس نیست، گناه ماست.
صادق دانش آگاه دیگر امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت که برای ایجاد تغییرات عملی نیاز است تا چنین گفتگوها با سایر جوانب نیز صورت بگیرد.
این یک بنیاد جهانی و فرامنطقه‌ای هست که در تمام کشورها تحقیقات خود داره و بررسی خود انجام میده. دیدن از اینا یک تحقیق است درباره آمدن صلح در افغانستان. بنان یک بنیاد اگر بخواهد یک تحقیق، یک ریسرچ، یک کار را انجام بده، با اقشار مختلف و طیف‌های مختلف سیاسی و اجتماعی باید دیدن کنه.
گفتنی است که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در هفته می 2022 توسط شماره از رهبران جهادی و سیاسی افغانستان در تبعید تأسیس شد. پیش از این در گفتگوهای مشابه مخالفان سیاسی حکومت در خارج از افغانستان، از جمله نشست‌های موسوم به نشست ویانا در اتریش، دو نظر عمده، یک تلاش نهایی برای اثرگیری گفتگوهای بین‌الافغانی و مذاکره به عنوان یگانه راه حل تاکید کردند و برخی دیگر در کنار مذاکرات روی گزینه نظامی هم پافشاری داشتند. برخی کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که جامعه جهانی به آغاز دوباره جنگ و خشونت در افغانستان علاقمندی ندارد و آنان بر تاکید بر تقویت اجماع سیاسی، حل چالش‌های افغانستان از طریق گفتگو، اعمال فشار دیپلماتیک بر طالبان و تضمین حقوق اساسی شهروندان و به ویژه زنان تاکید می‌کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و حالا نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه وارداتی بر محصولات کانادا، مکسیکو و چین را افزایش داد. ترامپ پیش از این هشدار داده بود که اگر جلو مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر از سوی برخی کشورها گرفته نشود، تعرفه بر محصولات وارداتی این کشورها را افزایش خواهد داد. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
مقام های کاخ سفید اعلام کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واکنش با آنچه که وضعیت اضطراری ملی در نتیجه قاچاق فنتانیل و ورود مهاجران غیر قانونی به امریکا عنوان کرده، تعرفه 25% بر واردات از کانادا و مکسیکو و 10% بر واردات از چین وضع کرد. فرمان رئیس جمهور ترامپ برای وضع این تعرفه ها سه شنبه 4 فوریه اجرایی می شود. با گفته کاخ سفید، بر اساس این دستور که روز شنبه اول فوریه صادر شده، بر روی محصولات انرژی کانادایی 10% تعرفه، اما بر واردات انرژی مکسیکو 25% تعرفه وضع خواهد شد. دونالد ترامپ پیش از این هشدار داده بود که در صورت عدم جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی و مواد مخدر خطرناک مانند فنتانیل به ایالات متحده، تعرفه های سنگینی را بر شماری از کشورها اعمال خواهد کرد. او تا اول فوریه ضرب الاجل تعیین کرده بود که چین، مکسیکو و کانادا را تحت فشار قرار دهد تا جلو قاچاق فنتانیل و مهاجرت غیر قانونی را بگیرند. مقام های اداره رئیس جمهور ترامپ می گویند که فنتانیل از چین قاچاق می شود و سپس از طریق مکسیکو و کانادا به ایالات متحده می رسد. این تصمیم رهبران کانادا و مکسیکو را مجبور به واکنش کرد و آنها قول اقدامات متقابل را دادند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا شنبه شب اعلام کرد که کشورش نیز تعرفه 25% بر محصولات آمریکایی وضع خواهد کرد و به مردم آمریکا هشدار داد که اقدامات ترامپ عواقب منفی برای آنها خواهد داشت. ترودو در یک نشست خبری گفت که کانادا بر محصولات آمریکایی 155 میلیارد دلار کانادایی معادل 107 میلیارد دلار آمریکایی تعرفه وضع خواهد کرد. با گفته او روز سه‌شنبه از همان روز اجرای شدن تعرفه‌های ترامپ بر محصولات کانادایی، کانادا تعرفه 25% به ارزش 30 میلیارد دلار کانادایی بر محصولات آمریکایی اعمال خواهد کرد و 125 میلیارد دلار دیگر ظرف 21 روز آینده اعمال خواهد شد. کلاودیا شینبام رئیس جمهور مکسیکو نیز روز شنبه اعلام کرد که بدون هیچ واکنش احساسی تا پایان ضرب‌الاجل تصمیم آمریکا صبر خواهد کرد. شینبام با وزیر اقتصاد دولتش دستور داد که برای دفاع از منافع ملی مکسیکو اقدامات متقابلی از جمله وضع تعرفه ها را انجام دهد. سخنگوی سفارت چین در واشنگتن گفت که افزایش تعرفه های آمریکا بر واردات کالاهای چینی به طور جدی نقض قوانین سازمان تجارت جهانی است و تاکید کرد که در جنگ تجاری هیچ برنده وجود ندارد. ترامپ با استناد به قانون فوریت های اقتصادی بین المللی این تعرفه ها را وضع کرده است که برای رئیس جمهور اختیارات ویژه برای رسیدگی به بحران ها و اعمال تعرفه ها می دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با تشدید فقر و وخامت بحران بشری در افغانستان، خانواده ها تا چی اندازه فاصله گذاری میان تولد فرزندان به فاصله گذاری میان تولد فرزندان اهمیت دادن؟ بسیاری از افغان ها به این موضوع توجه نمی کنند و یک فرزند بعد از دیگر به دنیا می آورند، در حالی که قادر به تامین نیازهای آنها نیستند و برخی از آنها دچار سوء تغذیه می شوند. دکتران می گویند که باید حداقل 2 سال فاصله بین ولادت های طبیعی رعایت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اولاده زیاد هم به اولاده به زندگی اولاده خوب نیستن، مشکلات برشان پیدا میشه، هم به خانوادیش رسیدگی کردن نمیتونه، اینمی مشکل کلان هستن.
رحیم الله باشنده شهر کابل، پدری که دارای 6 فرزند است، میگوید با این تعداد پرورش و رسیدگی مناسب فرزندان بسیار سخت شده است.
باید که اولاده کم باشه و تعلیم کنه، تحصیل کنه، خصوصا دختران که اهل دروازه مکتب سرشان بند استن در افغانستان، تعلیم نداشته باشه خود در مشکل مواجه میشه.
رحیم الله میگوید زمانی که شغل داشت زندگیش بهتر بود و با توجه به درخواست همسر و خانوادهش صاحب 6 فرزند شد. شیر احمد پدر 8 کودک از ولایت کنر به رادیو آزادی گفت که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی اخیراً پسر 4 سالش دچار سوء تغذیه شده است.
زما تا خوارزواکه یخته شوی.
پسر 4 سالم به شدت دچار سوء تغذیه شده است. اینجا کاروبار وجود ندارد که ما بتوانیم برای آنها، یعنی فرزندانم، غذای مناسب تهیه کنم. در وضعیت بد قرار داریم.
حکیم الله ساکن ولایت ننگرهار و پدر با 3 فرزند میگوید که با توجه به شرایط کنونی افغانستان، هرچی تعداد فرزندان کمتر باشد، رسیدگی به آنها آسان تر است.
من خودم 3 فرزند دارم و بین هر یک از آنها 2 سال فاصله است. داشتن فرزندان کمتر بسیار بهتر است. نه فشار ذهنی بر خانواده وجود دارد و باعث پیشرفت در جامعه هم می شود. مشکلات ذهنی نیز برایشان پیش نمی آید و همچنین فشار اقتصادی زیاد بر ما و جامعه وارد نمی شود.
دکتران تاکید می کنند که زایمان کمتر و رعایت فاصله بین ولادت ها نه تنها از نظر صحی حیاتی است، بلکه به گفته آنها از مشکلات احتمالی در بسیاری بخش های زندگی نیز پیشگیری می کند. دکتر سونیتا بهرام، متخصص بخش نسایی ولادی، به رادیو آزادی گفت
نرمال ولادت که دوی باید دو کلو سخه
در ولادت های طبیعی باید دو سال فاصله باشد. افرادی که یک بار زایمان کردند باید 3 سال فاصله بگذارند و اگر کسی فرزندش را در رحم از دست داده باشد باید حداقل 6 ماه فاصله رعایت کند. تحقیقات نشان دادند که افرادی که فرزندان کمتری دارند و فاصله بین آنها را رعایت کردند فرزندانشان ذهنیت بهتری دارند و بهتر تربیت می شوند. اگر این گونه نباشد هم فرزندان و هم سلامت جسمی روحی و روانی مادر تحت تاثیر منفی قرار می گیرد.
قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته و همچنین کمک های بین المللی کاهش یافته است که بسیاری از خانواده ها به ویژه خانواده های بزرگ را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
برخی از هواداران تیم ملی کرکت افغانستان که مصمماً برای تماشای مسابقه جام قهرمانان از نزدیک و حمایت از تیمشان به پاکستان سفر کنند میگویند این کشور به آنان ویزا نمیدهد. شمار از این هواداران در شبکه‌های اجتماعی نیز درباره این مشکل پست‌های مختلف منتشر کردند. قرار است مسابقات جام قهرمانان از 19 فوریه سال جاری در پاکستان آغاز شود. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
شماری از علاقمندان کرکت در داخل و خارج از افغانستان میگویند که به هدف تماشای مسابقات جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی در پاکستان و حمایت از تیم ملی خود چندین بار برای دریافت ویزای آن کشور اقدام کردند، اما درخواستهایشان رد شده است. شبیر یکی از باشندگان ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
بار من ډیر زله کوشش کړی دی، درې څلور زله من کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزا
بارها تلاش کردیم که ویزا بگیریم، اما هر بار از ما هزینه درخواست ویزا گرفته می شود و در نهایت ویزه ما رد می شود. ما هم اینقدر توانایی نداریم که بارها درخواست بدهیم، هزینه بپردازیم و در نهایت ویزا دریافت نکنیم. ما می خواهیم به پاکستان برویم، تیم خود را از نزدیک ببینیم و قهرمانان خود را تشویق کنیم، اما تا اکنون این فرصت برای ما فراهم نشده است.
دغه پروسه سانه که موږ به نی سره ویزا واخلو او لال شو خپل لوبډله تشویق کو.
ادعا میکند که ویزه پاکستان در بازار سیاه به قیمت $1,200 فروخته می شود که هواداران افغان کرکت توان خریدان را ندارند. سباون، یک پناهجوی افغان در فرانسه، نیز میگوید که خوشحال بود از این که می توانست مسابقات تیم ملی افغانستان را از نزدیک تماشا کند، اما اکنون ناراحت است زیرا درخواست ویزه او نیز رد شده است.
نو زموږ هیله دا ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره یو بل ډول
ویزا. ما امیدوار بودیم که پاکستان یک میکانیزم ویژه برای صدوری ویزا جهت حضور در جام قهرمانان ایجاد کند. من باور دارم که طرفداران تمامی تیم ها به این مسابقات خواهند آمد. افغان ها نیز حق دارند که برای حمایت از تیمشان به استادیوم بروند.
خلک هم د خپل لوبډل تشویق لپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانان تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان حقدار دي چې لار شي خپل لوبډل تشویق کړي.
افغان‌های طرفدار تیم ملی کرکت از شورای بین المللی کرکت یا ICC می‌خواهند که بر پاکستان فشار بیاورد تا روند صدور ویزا را برای افغان‌ها تسهیل کند. آنها همچنان از کرکت بورد افغانستان می‌خواهند که این موضوع را در سطح بوردهای کرکت هر دو کشور مطرح کند. هرچند سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما یک منبع داخلی در کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که آنان این موضوع را به طور رسمی با کرکت بورد پاکستان در میان گذاشتند. در همین حال حکمت حسن، مسئول پیشین بخش رسانه‌های کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که در شبکه‌های اجتماعی نیز کمپاینی را برای تسهیل صدور ویزا به افغان‌ها به منظور تماشای مسابقات جام قهرمانان و تشویق تیم ملی کرکت افغانستان از نزدیک آغاز کردند. او افزود که حتی به شمول وزارت داخلی پاکستان ایمیل های به کرکت بورد پاکستان فرستادند.
اگر شما شطور نگهداری میکنید دروازه ها را باید بلند بسازید. اگر میخواهید مسابقات جام قهرمانان در پاکستان برگزار شود لازم است که در زمینه صدور ویزا تسهیلات ایجاد کنید. این یک روند معمول است که در هر کشوری که چنین مسابقات بزرگی برگزار میشود کشور میزبان مجبور است برای هواداران تیم ها ویزا صادر کند تا آنان بتوانند از نزدیک بازی ها را تماشا کرده و تیم مورد علاقه شان را تشویق کنند.
پاکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان قوانین صدور ویزا را برای افغان ها دشوار تر کرده و حتی برای بیماران نیز به سختی ویزا صادر می کند. قرار است رقابت های جام قهرمانان به تاریخ 19 فوریه در پاکستان آغاز شود و تا 9 مارچ ادامه دارد. در این مسابقات 8 تیم برتر کرکت از جمله تیم ملی کرکت افغانستان حضور دارند. تیم ملی افغانستان نخستین بازی خود را به تاریخ 21 فوریه در شهر کراچی در برابر تیم آفریقای جنوبی برگزار خواهد کرد. پس از آن در روزهای 26 و 28 همین ماه در ورزشگاه قذافی لاهور به مساف تیم‌های انگلستان و استرالیا خواهد رفت. این نخستین بار است که تیم ملی افغانستان فرصت حضور در رقابت‌های جام قهرمانان را به دست آورده است. هواداران کرکت در افغانستان امیدوارند که تیم ملی بتواند در این رقابت‌ها عملکرد درخشان